بزا هم شب کم بخورن که آمادگی بیشتری برای بیداری امشب را داشته باشن. و امام صادق علیه السلام یک سال در ماه مبارک رمضان سخت مریض بودن، بستری بودن، تا شب 23 که رسید دستور دادن به هر نحویز برای حرکت بدهید و به مسجد ببرید که شب 23 در مسجد بگذرانم. اینها همه شواهد و قرائنی است که می شود استنباط کرد بر اینکه شب 23 احتمال بیشتری می رود برای شب قدر بودن، ولذا مقتضی است که تمام لحظات و دقایق این شب مورد استفاده و بهره برداری واقع بشه. حالا این آیه که تلاوت شد سوره مبارکه بقره است این آیه، و در خلال آیات مربوط به ماه مبارک رمضان این آیه واقع شده است که دعوت به دعا می کند خداوند بندگانش را، و تناسب هم دارد با آیات ماه مبارک رمضان که نشون می دهد ماه رمضان ماه دعاست و ماه استغفار است. و این آیه دعوت به دعا هم در خلال آیات مربوط به ماه رمضان آمده. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که وقتی بندگان من از تو میپرسند راجع به من، فإنی قریب، من نزدیکم به بندگان. اجیب دعوت الدعاء اذا دعانه، اجابت میکنم دعای دعا کننده را وقتی دعا کند مرا، وقتی مرا بخواند من دعای او را اجابت میکنم. فلیستجیبولی، پس مقتضی است که بندگان هم این دعوت مرا اجابت کنند. من ازشون دعوت میکنم که بیایید در خانه من با من صحبت کنید، از من بخواهید. مقتضی است که بندگان هم دعوت مرا اجابت کنند. ولیؤمنوا بی، و باورشون بشود که من قریبم و مجیبم، باورشون بشود که هم نزدیکم به اونها هم اجابت کننده ام، مرا به این صفت بشناسند. ولیؤمنوا بی، ایمان به این صفت من بیاورند، باورشون بشود که هم قریب هستم هم مجیب هستم. لعلهم یرشدون، تا اینکه به رشد و صلاح و سعادت و کمال خودشون برسن. این ترجمه آیه است. حالا در این آیه مبارکه ما شواهدی داریم بر لطف و عنایت پروردگار نسبت به بندگانش. یکی این که بل ضمیر متکلم وحده آمده است در اینجا، من، اما اشاره به من فرموده است. خود این که من گفتن نسبت به بندگانش، این کاشف از عنایت خداست که خود را در اختیار بندگان میگذارد، و اون هم من مکرر آمده به فرموده که دانا مفسرین که تحقیق میکند بیفرماید در تمام آیات قرآن تنها آیه است که متعدد 7 مرتبه من تکرار شده در این آیه، که انسانی که بخواد کسی را مثلا خوب به خودش اعتماد او را جلب کند و بگه من در اختیارت هستم، همیشه میگه من به شما چنین گفتم، من با شما اینجور دوستم، من اینقدر به شما توجه دارم، من عنایت به شما دارم. این هی تکرار میکند من، که من در اختیار شما هستم. در این آیه هم 7 مرتبه ضمیر متکلم وحده تکرار شده. و اذا سألک عبادی، عبادی بندگان من، انی از من سوال کنم، فإنی قریب، من نزدیکم، اجیب، من اجابت میکنم، دعوت الداع اذا دعانه، وقتی که مرا بخواند، باز من، فلیستجیب لی، پس دعوت من را اجابت کنم، ولیؤمنوا بی، ایمان بیاورند به من که من مجیبم، لعلهم یرشدون. 7 مرتبه این من تکرار شده که خیلی کمال عنایت را به بندگان میرسان. و دیگر این که در خود این آیه 7 شاهد بر عنایت داریم. بله، یکی این که باز همون ضمیر متکلم وحده آوردن خودش عنایت میرساند، و دیگر این که تعبیر به عبادی شده از بندگان. نفرموده است که و اذا سألک الناس، وقتی مردم راجع به من از تو سؤال کردند، مردم تعبیر نکرده، اذا سألک عبادی، بندگان من، یعنی خلاصه مربوط به من هستن، انتصاب به من دارن، مثل اینکه پدری بگه که پسر من اگر آمد پیش شما مثلا، یعنی بشناس بدان که این خیلی به من نزدیکه، مربوط به منه. و اذا سألک عبادی، بندگان من وقتی از تو سوال کنن، بعد وقتی که جواب داده می شود خود پیغمبر را هم از وساطت حذف می کند، نمی فرماید که و اذا سألک عبادی عنی فقل انی قریب، حتی قل هم ندارد که وقتی بندگان من راجع به من از تو سوال می کنن تو بگو به اونها، ندارد تو بگو به اونها، فورا خودش در مقام جواب برمیاد. یعنی مثل این که الان بنده ها حاضرند و با خود بنده ها صحبت میکنه، خودش جواب میده. و اذا سألک عبادی، پیغمبر وقتی بندگان من راجع به من از تو میپرسند و خودش جواب میده، فإنی قریب، من نزدیکم، فإنی قریب، فقول إنی هم نیست، بگو تو بگو به اونها، نه، یعنی خودش با بنده ها طرف میشود، فإنی قریب، من نزدیکم. سوم اینکه کلمه ان آمده است، تأکید میکنه، تأکید به طور مسلم، حتم بدانید، حساب احتمال شاید نیست، من نزدیک به شما هستم، با شما فاصله ای ندارم، دور نیستم از شما، فإنی قریب. خود این قریب هم که به اصطلاح اهل ادب صفت است، صفت آمده است، فعل نیامده، صفت آمده است، خود صفت دلالت بر دوام میکند، یعنی همیشه نزدیک شما هستم. و دیگر اینکه عجیب و در اجابت هم به صيغه مضارع به اصطلاح آمده، صيغه مضارع هم دال بر استمرار است، یعنی علی الدوام کار من اینه، علی الدوام عجیب و خلاصه در اختیار شما هستم، اجابت میکنم دعوت شما را، عجیب و دعوت الدائع اذا دعانه، وقتی که مرا بخواند. فلیستجیبوا لی، پس سزاواره. حالا وقتی انسان معتقد باشد خدایی که له ملک السماوات والارض، لله خزائن السماوات والارض، یک چنین خدایی که تمام ثروت‌های عالم به دست اوست و میگه من نزدیک شما هم هستم و حرف شما را هم میشنوم، خودشم دعوت کرده، به حکم عقل باید این بنده بینوا دیگه در خانه اش برود، دعوت او را اجابت کند دیگه. دعوت چه کسی را انسان اجابت کند که از خدا سزاوارتر باشه؟ خدایی که خالق هست، رازق هست، لله خزائن السماوات والارض، رحیم هست، کریم هست، اون چه که انسان شرایط قائل است برای اینکه از کسی چیزی بخواهد در خدا هست دیگه. آدم از کسی میخواد چیزی بخواد، باید او ثروتمند باشه و دیگر اینکه عالم باشد به حاجت من و قادر هم باشد به قضاء حاجت من و شنوا هم باشد حرف مرا و کریم هم باشد و بزرگوار هم باشد و مهربان هم باشد. یه تمام این صفات در خدا جمع دیگه، یعنی خدایی که عالم هست به حاجت بنده اش، قادر هست به این که برآورد حاجت بنده اش را، سمیع هست میشنود، بصیر هست، بیناست نسبت به حاجتش، رحیم هم هست، مهربان هم هست، کریم هم هست، بزرگوار هم هست. خب با تمام این صفات به حکم عقل مقتضی است که انسان در خانه اش برود، اجابت کند دعوت او را و مؤمن بشود که قریب و مجیبه. و دیگر اینکه این نکته است که اصلا کسی که حال دعا پیدا کرد، یعنی رابطه اش با خدا برقرار شد، به حاجتش رسیده. یعنی اشرف حوائج انسان این نیست که به اون خواسته خودش برسه. آخه ما خیال میکنیم که دعا وقتی مستجاب میشود که به اونی که میخواهیم رسیده باشیم. حالا فرض فرمایید کسی مریضه، از خدا میخواهد که به من صحت بدن بده، این دعا میکنه. وقتی حال دعا پیدا کرد، همین که رابطه اش با خدا برقرار شد، به حاجتش رسیده، بهتر از صحت بدن از خدا گرفته، همون رابطه اش با خدا. حالا ولو این که به صحت بدن نرسه، اونی که خواسته بود بهش ندهن، اما از اون بهتر بهش دادن، رابطه اش رو با خودش. ربط انسان با خدا عالی ترین کمال برای انسان است. صحت بدن کمال است، بله، صحت بدن کماله، خانه داشتن کماله، فرزند داشتن کماله، رونق داشتن کسب و کار کماله، همین کماله. اما از این کمال دیگه بالاتر نداریم که ربط با خدا، انس با خدا، دوستی با خدا، این دیگه اعلا حوائج انسان و اشرف کمالات انسانی است. ولی وقتی که گاهی انسان که مریض نیست خیلی با خدا کار ندارد، فقیر نیست با خدا کار ندارد، و خدا بخواهد شرفی به انسان بدهد، آدم مریضش میکند مریض که شد دائی پیدا می شود که رابطه اش را با خدا برقرار کند. این مرض مقدمه می شود که انسان به حاجتش برسد. حاجتش چیه؟ همون ربط با خدا. ولذا انسانی که رابطه با خدا حال دعا پیدا کرد، خود این حال دعا حاجت اوست، به حاجت رسیده است و خودش را سبک نشمارد. خیال نکند که من دعا کردم به حاجت نرسیدم. اگه اینجوری بگه معلوم می شود که به ارزش کمال پی نبرده، به نظر او خیال کرده که صحت بدن فقط کمال است، خانه خواسته بودم خانه فقط کمال است. غافل از این که نه، از همه این کمالات عالی تر ربط انسان با خداست. همین که راهش دادن بیا به درگاه ما، همین که راهش دادن، این عالی ترین شرفه. ولذا هر دعا کننده ای حال دعا که پیدا کرد به حاجتش رسیده، حتما حاجت همان است، منتها اگر ارزش براش قائل بشود. در روایت امام صادق علیه السلام به راوی که اسمش میسر هست، به اون میفرماید یا میسر ادع الله ولا تقل ان الامر قد فرغ من. یک اشکالی است که غالبا در ذهنها هم میاد و میپرسند هم احیانا، و این که عرض میکنم جواب اون اشکال میشه. به حسب روایت میفرماید که همیشه از خدا بخواه، دعا کن، همیشه چیز بخواه از خدا. هیچ وقت نگو که دیگه فلان مطلب تقدیر شده گذشته، دیگه مقدر شده است، هر چه باید مقدر شده شده است، تمام شده مطلب. ان الامر قد فرغ من، آگاهی میگن، بگن خب اگه فلان مطلبی که ما میخوایم از خدا دعا کنیم اگر مقدر شده است به من بدهند، خب میدهند دیگه. اگر مقدر شده بدهند خب میدهند، ولی دعا لغوه، خواستن لغوه، امیدم دیگه، مقدر شده بدهند دیگه، دعا کردن لغوه. و اگر مقدر شده ندهند خب نمیدهند دیگه، دعا لغوه. مقدر شده که ندهند، دعا لغوه. مقدر شده بدهند، دعا لغوه. یا به بیان دیگر بگیم که فلان مطلب اگر اعطاش دارای حکمت است و دارای مصلحت است، خدای حکیم اعطا خواهد کرد، چون اعطاش دارای حکمت و مصلحته، دعا لغوه. برای اینکه فلان مطلب را اعطاش حکمت دارد، حکمت مقتضی است که به من بدهند، و خدای حکیم هم هر کاری که دارای حکمت است انجام میدهد، دیگه دعا برای چی؟ دعا لغوه. اگر چنانچه نه، حکمت در منع اوست، ندادن دارای حکمت است، خب نمیدهند، خدای حکیم خلاف حکمت کار نمی کنه. اگر در حکمت در منع اوست، خب نمیدهند، پس دعا هم لغوه. پس دو جور بیان شد، بگم فلان چیز مقدر شده بدهند، خب میدهند، دعا لغوه. فلان چیز مقدر شده که ندهند، نمیدهند، دعا لغوه. فلان چیز اعطاش دارای حکمت است که خب شخص حکیم میدهد، دعا لغوه. اگر من اشدارای حکمت است که شخص حکیم نمیدهد، چون من اشدارای حکمته، دعا لغوه. این اشکالی که غالبا در ذهن ها میاد که دعا برای چی پس؟ اصلا دعا برای چی؟ مقدرات هست دیگه، تمام شده، تقدیر شده. جواب رو همین روایت میدهد. یا میسر قدع الله، همیشه حال دعا داشته باش. ولا تقول ان الامر قد فرغ من. هیچ وقت نگو مطلب تمام شده دیگه، فراغت حاصل شده. اون چه باید بدهم به بنده یا ندهم به بنده تقدیر شد، تمام شده. ان الامر قد فرغ من، اینجور نیست. ان عند الله منزله لا تنال الا بمسأله. بسیاری از مطالب هست و بسیاری از درجات و مراتب هست در پیشگاه خدا، انسان تا سوال نکند به اون نمیرسه، تا نخواهد به اون نمیرسه. ان عند الله منزله لا تنال الا بمسأله. که اینجور میگیم، میگیم که اگر ممکنه فلان مطلب حکمتش در اینه که اگر متعلق سوال واقع شد دارای حکمت بشه، یعنی تا متعلق سوال واقع نشده است، تا مورد خواستن از خدا واقع نشده است، دارای حکمت نیست که بدهن. اما همین که مورد سوال و خواست واقع شد دارای حکمت میشه، همین که مورد سوال و خواستن واقع شد دارای حکمت می شود و شخص حکیم می دهد. یعنی اعطاء مسبوق به سوال دارای حکمت است، اعطاء مسبوق به سوال دارای حکمت، تا مورد سوال واقع نشود دارای حکمت و مصلحت نمی شود. به بیان دیگر بگوییم که مقدر اینجوری شده، گاهی از اوقات حوائج خدا مقدر اینجوری کرده که اگر چنانچه شما بخواهید بدهم، اینجور تقدیر شده که اگر بنده بخواهد بدهم، اگر نخواهد ندهم. تقدیر اینجوری شده که اصلا خود دعا هم افتاده در سلسله نظام مقدرات، خود دعا هم در سلسله مقدرات واقع شده. ممکنه خب بفهمید که اگر این شد، اگر دعای من تقدیر شده، خب خود به خود دعا می شود. نه، دعای اختیاری. مقدر اینجوری شده که اگر بنده با حال اختیار از من بخواهد بدهم و اگر نخواهد ندهم. بسید فرض کنید یه سلطان یا شخصیت عالی مقامی به نوکرش، به غلامش میگه که فلان آدم اگر آمد در خانه فلان چیزی رو خواست بهش بده، اگر نیامد کار نداشته باش. این کتاب گذاشتم اینجا، اگر فلان آدم آمد مطالبه کرد این کتاب بهش بده، اگر نیامد بهش نده، کار نداشته باش. حالا چه بسا خداوند مقدر اینجوری کرده به عمال کارخانه قدرتش و ربوبیتش که ملائکه هستند چنین دستور صادر کرده که اگر بنده من شب 23 ماه رمضان آمد تو مسجد و فلان مطلب را خواست، شما بنویسید بهش داده بشود، و اگر نخواست نه، اگر نخواست نمیخواد، پیش کار نداشته باشی. پس این که ممکنه، پس حالا کسی نگوید اگر مقدر شده است دیگه خب میدن یا نمیدن. نه، مقدر اینجوری شده، مقدر اینجوری شده که اعطاء مسبوق به دعا باشد. اعطاء مسبوق به دعا مقدر شده، اعطاء مسبوق به دعا مقدر شده، اعطاء بدون دعا مقدر نشده. پس اینجوری شد. ولی امام هم میفرماید ان عند الله منزله لا تنال الا بمساله. بسیاری از منزلت ها و درجات در پیش خدا یا حوائج در پیش خدا برای انسان هست که تا سوال نکند، تا نخواهد نمیرسد به او. ولو ان عبدا صد فاه ولم يسأل لم يؤت شيئا. اگر بنده ای دهان خود را ببندد و از خدا نخواهد چیزی بهش نمیدهند. این طبق آیه قرآن هم هست، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. بگو به این مردم، آخه خدای خودش اینجوری گفته، حالا ما آمدیم اعمال سلیقه. خیر، اگه مقدر شده خودش میداد دیگه، دعا نمیخواد. خودش فرموده قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. اگر حال دعا پیدا نکنید، من مقدر اینجوری کردم، اگر حال دعا پیدا نکنید و از من نخواهید، چیزی به شما داده نمی شود، مورد اعتناء خدا واقع نمی شود. اینجا هم فرمود لو ان عبدا صد فاه ولم یسأل لم یؤت شیئا. بعد فرمود فسأل تؤت، بخواه تا داده شد. فسأل تؤت، بخواه. خلاصه از شما خدا گدائی خواسته. کمال انسان در گدائی در پیشگاه خداست. ربطش با خدا بریده شود پوچه. خواستن انسان مغزدار بشود. مغزدار بودن انسان وقتی حال دعا پیدا کنه. فسأل تؤته. بعد فرمود یا میسر لیس باب یغرا الا یوشک ان یفتح لصاحبه. بدان هیچ دری اینطور نیست که هی کوبیده شود مگه عاقبت در باز میشه برون کوبنده. اگه یه کسی خیلی گدای سمجی باشه بره در هی بکوبه، اول اعتنا بهش نمی کنن، باز میکوبه، باز اعتنا نمی کنن، عاقبت اونو به سطوح میان، یعنی در و آب چه خبره، در باز میکنن دیگه. انسان وقتی یه دری را زیاد که کوبید، عاقبت یه دری بروش باز میشه. و چی میگی چه خبره؟ همینقدر که دری باز کنن که چی میخوای؟ میکوبه. لیس یغرا باب مطمئن باش، هیچ دری مکرر کوبیده نمی شود الا یوشکو ان یفتح لصاحبه، وگر اینکه عاقبت در بروی کوبنده اش باز می شود. خلاصه دعا هم لزوم فطری دارد، هم لزوم عقلی دارد، هم لزوم شرعی دارد. فطرتاً، عقلاً، شرعاً دعا لازم است. اما فطرتاً چرا؟ زیرا مخلوق یعنی چه؟ مخلوق هیچ واقعیتی جز فقر و حاجت به خالق هیچی ندارد. پس اون واقعیت مخلوق یعنی چه؟ مخلوق یعنی فقر و حاجت نسبت به خالق. مخلوق یعنی از خود هیچ، به خالق چیز، وقتی که ارتباط با او دارد چیزه، از او که منقطع هیچ پوچه. مخلوق معنیش اینه، از خود هیچ، به خالق چیز. مخلوق یعنی در حد ذات خودش گدا و آویخته به خداست، ولذا چنین موجودی نمیتواند منفک از حال دعا و تضرع باشد. نمیتواند، در اصل خلقتش دست به دامن است. اصل خلقت انسان، فطرت منش همینه، چون فطرت یه درجه عمیق‌تر از عقل است. فطرت یعنی ساختمان خلقت، خود ساختمان خلقت، معنی فطرت اینه. اصلا انسان در اصل فطرت یعنی در اصل خلقت آویختگی دارد و دست به دامن و کمال آویختگی که ذات وجود عباس پیغمبر اکرم دارد، انه دنا فتدلا، چنان نزدیک شد که آویخته شد، انه دنا فتدلا. اصلا حقیقت مخلوق همینه در اصل خلقتش، یعنی دست به دامن. حالا منتها آمده به این عالم و پرده های از شقاوت و گناه رو چهره فطرتش افتاده است و این بینوا را از اون فقر ذاتیش غافل کرده، از اون فقر ذاتی غافل شده است. ولی بالاخره همین شقی و همین آدم غافل در تنگنای مصائب که افتاد، همه وسائل که منقطع شد، پرده ها زائل می شود، اون آویختگی فطریش که اصل وجود اوست برش روشن میشه. اونجاست که فریاد یا خالقا یا ربا سر می دهد. تا در میان وسائل و اسباب غرق است، خدا یادش می رود. پدر دارم، مادر دارم، برادر دارم، خواهر دارم، اتومبیل دارم، رفیق متشخص دارم، فامیل متنفذ دارم، همش با اینهاست، این دارم، اون دارم. اما یک لحظه برای آدم پیش میاد که همه از کار می افتن. چنان در تنگنای بلا و مصیبت واقع می شود که همه کنار می روند. دیگه نه پدر به داد میرسه، نه مادر، نه زن، نه فرزند، نه اتومبیل، نه خانه، نه پول. افتاده در وسط دریا و غرقاب دریا، اونجا هیچ خبری نیست، منقطع شده ازش. اونجاست که پرده ها زائل میشه و تمام این رشته هایی که بگردن بسته بود همه مصنوعی بود، یک باز میشود. اون رشته ای که از پدر بگردن بود باز میشود، از مادر، از زن، از فرزند، از رفیق، از همه تمام میشود و فقط اون یک رشته باری که عمیق که اصل فطرت است، او باقی میماند. او که باقی ماند دست به همونجا میزند، دست به دامن میشود اونجا، یا خالقا یا ربا. وقتی در وسط آسمان تیاره به اضطراب افتاده است و الان است که در میان دریا بیفتد، اونجا دیگه همه چیز منقطع شده دیگه، اونجا اون وقت به اصل فطرت برمیگرده، فریاد یا خالقش بلند میشود. پس به حکم فطرت دعا و تضرع لازمه، لازمه لاینفک که انسان. اما به حکم عقل، به حکم عقل، عقل میگوید دفع ضرر، دفع ضرر از خود در حال تمکن لازمه. انسانی که میتواند دفع ضرر کند از خودش، به حکم عقل واجبه. ضرری به انسان متوجه میشود، عقل میگه تا میتوانی دفع ضرر کن. دفع ضرر ولو ضرر محتمل، دفع ضرر محتمل هم واجب عقلیه، تا برسه به دفع ضرر مقطوع. دفع ضرر به حکم عقل واجب عقلیه. اون وقت شکی نیست که این دنیایی که ما در زندگی میکنیم دار حوادث است، دار مصائب است، دار گرفتاری هاست برای انسان، و خود انسان هم در معرض این آفات و حوادث واقع شده. به هیچ وجه نمیتواند امنیت نسبت به ناملائمات در خودش احساس کند که بگه من در امانم و هیچ خطری نمیتواند به سمت من بیاید. امنیت نمیتواند احساس کند، در هر قدمی احتمال میدهد حادثه ای از داخل وجودش یا از خارج وجودش پیش بیاید و مستعصرش بسازد. در هر لحظه احتمال میدهد قلب از کار بیفته، مغز از کار بیفته، سایر حوادث پیدا بشه، و در هر لحظه ای احتمال این هست از داخل وجودم، از خارج وجود حادثه پیش بیاد، مستعصرم بسازد. خب در یک چنین دنیایی هیچ راه نیست برای رفع خطر موجود، چون انسان یا بالفعل در پنجه حوادث اسیره یا بالقوه مصائب در کمین، از این دو حال خارج نیست. یا انسان بالفعل الان در پنجه حوادث افتاده، فقری، مرضی، مصیبتی، بدبختی به سراغش آمده همین الان، یا خیر الان نه، مصیبتی نداره اما در معرض هست، مصائب در کمین انسان هست. انسان یا بالفعل گرفتار حوادث است یا بالقوه مصائب در کمینه. تنها راه برای رفع بلای موجود و دفع بلای متوقع، تنها راه برای رفع بلای موجود و دفع بلای متوقع، پناه به خالق بردن است و دست گدایی به سوی او دراز کردن. فقط و فقط راهش همین، چون جز او کسی نیست، جز او کسی نیست که نعمت موجود را بتواند ابقاء کند و مطلوب نیامده را بتواند به انسان برساند، جز او کسی نیست. ولذا به حکم عقل، به حکم عقل لازمه انسانی که در دنیایی زندگی می کند که به فرموده مولا علیه السلام دارم بالبلاء محفوفه، انسانی که در یک دنیایی که پیچیده است به تمام حوادث و بلیات مصائب درش زندگی می کند و خودش هم بیچاره است و ضعیف و ناتوان در پنجه حوادث، این چنین انسانی به حکم عقل باید به پناه خدا برود، دست به دعا و تضرع دراز کند، ولو الان بلا ندارد، ولو الان غرق در عافیته، فرض بگه الان غرق در عافیته، در این حال به حکم عقل واجبه. چرا؟ برای اینکه همین نعمت موجودی که الان دارد در یک چشم به هم زدن ممکنه نعمت مبدل به بلا بشه. در یک چشم زدن ممکنه نعمت مبدل به بلا بشه. در یک چشم زدن لذت مبدل بشود به بدبختی، مسرت مصیبت. الان مسرت دارد، یک مرتبه مصیبت شد، یک لحظه چشم به هم زدن ماشینی منقلب میشود و برمیگرده، یک خانواده ای عزادار میشود، همه دارن کف میزنند و ساز میزنند و عروسیه، عروس میبرند، خیلی خوشحال، ابدا در خیالشون تصور این نمیرود که الان این عزاخانه بشود. در یک چشم به هم زدن چنان برمیگردد اوضاع دگرگون میشود، چند خانواده عزادار میشوند. توی این ماشین چند نفر بودند و ناگهان افتادند و مردند و عروس مرد و داماد مرد و فلان مرد و تمام، چند خانواده عزادار شد، همونه که هیچ احتمال نمیدادند سالها بعد هم عزادار بشوند، به فاصله یک لحظه هم عزادار شدند. پس انسانی که غرق در عافیته باید او هم به پناه خدا برود تا برسه به اونی که غرق در بلاست. ولذا چه عمیق است کلام مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید: ما من احد ابتلی و این عظمت بلواه به حق به دعا من المعاف الذی لا یعمن من البلا. یعنی هر انسان، هیچ انسان گرفتاری سزاوارتر نیست برای دعا کردن از انسان غرق در عافیت. یعنی نخیال کنید که فقط انسان گرفتار موظف به دعاست، نه، انسان غرق در عافیت هم موظف به دعاست، برای اینکه المعافا لا یعمن من البلا، و که امنیت از بلاش ندارد که، مگه میتواند خدا بیمه کند خود را؟ بگه هرچی دارم همه را نگه میدارم، بگه مالک وجه نفس خودش نیست تا بتواند مالک چیزهای خارج از خودش باشه. ولذا میفرماید هیچ انسان گرفتاری سزاوارتر نیست به دعا از انسان غرق در عافیت، برای اینکه المعافا لا یعمن من البلا، از بلا امنیت ندارد. پس ملاحظه فرمودید به حکم عقل هم دعا واجبه، به حکم فطرت که گفتیم از ساختمان انسان فقر است و بیچارگی و احتیاج و آویختگی، یه چنین ساختمانی نمیتواند جدا بشه، باید حتما آویخته باشه. به حکم عقل هم که گفتیم دفع ضرر واجب عقلیه، خب انسان در محیطی زندگی میکند که همه اش ضرر، یا ضرر بالفعل است یا ضرر بالقوه، به حکم عقل دفعا و رفعا واجبه که به پناه خدا برود، هم رفع بلای موجود هم دفع بلای متوقع از خدا بخواهد. پس به حکم عقل واجب دعا، به حکم عقل واجبه. ولذا اصلا حقیقت بندگی را دعا معرفی کرده،